الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. روز سال روز ولادت آقا امام سجاد سلام الله تعالی علیه را به محضر همه شما عزیزان تبریک و تهنیت میگم. اسعد الله ایامکم. انشاءالله این عید برای پیروان اهل بیت پر از سعادت و میمنت و پیروزی و آرامش و توفیق باشد انشاءالله. و همینطور این عید را به محضر مولای ما بقیت الله الاعظم و محضر بانوی کرامت تبریک و تهنیت بگیم. امام سجاد سلام الله تعالی علیه انشاءالله یک حدیثی در باره ایشان جلسه دوم بگم، یه اشاره هم الان داشته باشم. امام سجاد که زین العابدین هست با اصطلاح طلبگی این اطلاق دارد، یعنی برای همیشه من البدای الى نهایه زین العابدین. بعضی از القاب اختصاصیه، مثلا امیر المؤمنین به غیر از علی ابن ابی طالب مجاز نیست که به کار برده شد، دیگه او امیر المؤمنین به معنی کلمه من البد و علم ختم. این لقب زین العابدین هم که واقعا با اون خصوصیات داره، شما که نمیگید کسی اشکال نکند که ائمه که همشون پیامبران که باشن، نه با اون خصوصیت با اون وضعیت. نماز شبش رو در خرابه شام ترک نمیکرد، بعد با اون اوضاع خاص زین العابدین فقط امام سجاده من البد و الى الختم. و ایشان هم یه جمله برای ما یک دستور العملی برای اصلاح پیروان خودشان اعلام فرمونده است که مضمونش رو بگم برای شما که وقت هم کم. بهتر شدن انسان و بالا رفتن در بعد عبودیت، بالاترین درجه عبودیت و بهترین بنده خدا کسی است که واجبات را انجام بدهد و محرمات را ترک کند. تمام. این یک آیین‌نامه اصلی از سوی امام سجاد برای همه انسان‌ها و بشریت و مخصوصاً پیروان خودش است. شادی روی آقا امام سجاد صلوات خط کنید. ما که مغرض هم هستیم از این غرض ها داریم، چون نیازمندیم دیگه. آدمی که نیاز دارد خب نیازش همون غرضشه. امام سجاد قطعا جواب آدم و جواب سائل و ملتمس و منفی نمیداد، قطعا. ائمه همش همجوری، ولی درباره ایشان اونقدر متون حکایات که اگر سائلی یا کسی سوال بکنه چیزی ازش بخواد جواب قطعا مثبته. هیچ گاهی جواب منفی از امام سجاد در تاریخ شنیده نشده است. سهل الخلیقت لا یخشا بوادی روحو یزینه اثنان حسن الخلق و شیمو ما قال لا قفت إلا في تشهده، لولا تشهد كانت لأه نأم. يقضي حياء ويقضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم. بازم شادی روح آقا امام سجاد صلوات خط کنیم. استدلال به آیات در جهت اثبات جواز تقلید. از آیاتی که مورد استفاده قرار گرفته است، پس از استدلال به اجماع یا تسالم یا ضرورت و استدلال به سیره و استدلال به فطری بودن قاعده رجوع جاهل به عالم، منظور از فطری در یک جمله ادراک ذاتی روح بدون تعلیم و تعلم و طبیعتاً تمام مدارکات فطری مرتبط با جنبه روحی و مثبت و در جهت تکامل روح و خواسته های روح انسان هست، چنان که غریزی عبارت است از ادراکات ذاتی غریزی که بدون تعلیم و تعلم است و در جهت تأمین خواسته های جسمی انسان و حیوان است. در امور غریزی انسان با حیوان مشترکند و در امور فطری انسان اختصاص دارند. فرصتی بشود در فقه اکبر بگیم که یکی از بهترین ادله برای معرفت و خداشناسی این فطریات است که داده های بدون تعلیم و تعلم برای انسان تا برسد به عبودیت و معرفت. و فطریات تمام سمت و سو به سوی معرفت دارند. آخرین هدف اقتضاعات فطری رسیدن به معرفت است که انشاءالله در بحث فقه اکبر، اگر به اصطلاح مرحوم ابوی، اگر حیات عاریت باقی بود، انشاءالله درس تفسیر کامل شد، یه بحثی درباره فقه اکبر یعنی عقاید داشته باشیم با شما عزیزان. پس از این که نه از این نکته فارغ شدیم، یه چیزی تکمله کوچکی باقی مانده بود و آن این بود که خواستیم بگیم تحقیق این است که قاعده رجوع جاهل به عالم یک قاعده ارتکازی است که مرتکز در اذهان عقلا است. فرق بین ارتکازی و بنا ارتکاز عقلا و بنای عقلا برای شما مکرر گفته شده، تکرار نکنم. یه امر ارتکازی است. و نکته دیگری هم که اضافه بشود این است که داشته باشیم امر عقلی و عقلائی قابل جمع هست. و بعد یه نکته دیگه هم اینه که ضرورت عقلی مجمع بین حکم عقل نظری و عقل عملی و شرع هست. یعنی حکم عقل نظری هم ضرورت عقل قبول دارد، جزء معقولات. از دید حکم عقل عملی که کلام هست، ضرورت عقل مورد تأیید قطعی است. شرع هم نه به عنوان حکم عقل، به عنوان امر معقول، بلکه به عنوان یک دلیل از ادله اربعه حکم ضروری قطعی عقل را خودش به عنوان دلیل قبول دارد. پس این نکته تکمیلی هم یادمان نرد. لذا یک قاعده را اگر بگیم قاعده رجوع جاهل به عالم عقلائی است، درست شرعی است، درست عقلی هم بگیم درست. این تمام و تکمیل به خاطر حضرت عالی بود. غریزه مشترک بین حیوان و انسان است. حیوان حب ذات دارد، ضرر محتمل که احتمال بدهد، یک احتمال عقلائی فکر کند بعد ترتیب اثر بدهد، متاسفانه در عالم حیوانات نیست. بی هیچ تردیدی هر صاحب نظری بگد اختیار دارد، ولی آنچه که از مسلمات هست بحث غریزی یک امر مسلمی است بین مشترک بین انسان و حیوان. مثالی را که شهید صدر میزنن قدس الله نفسه و زکیه، حالا من در جوانی ها فکر کنم از فلسفتونا بیاد دارم نه از حضور ایشان، که مثلا حب ذات یک امر غریزی واضحیست مشترک بین کل حیوانات. مطلب تا اینجا تمام. و اما آیاتی که مورد استناد قرار گرفته است به طور کلی همان دو آیه معروف است. یک آیه لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا لعلهم يحذرون. سوره توبه آیه 122. این آیه را که مکرر خوندیم فقط دلالتش رو هم گفتیم. الان اون فهم صاحب نظران را مورد توجه قرار بدیم. یک علامه حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب تهذیب الوصول فی علم الاصول همون صفحه 290 این آیه را که ذکر میکند میفرماید، جملش این است: اوجب تعلم تعلم الاحکام لبعض الفرقه، که گفت طائفتو لكل فرقة طائفة منهم. أوجبت تعلم الأحكام لبعض الفرقة فجاز لغيرهم التقليد. این جمله کلیدی است که علامه حلی می‌فرماید از این آیه تقلید استفاده می‌شود که جمعی که برن تفقه کنن و تعلم احکام بکنن بقیه از آنها تقلید بکنن. فهم علامه. دو، سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکی کتاب مصباح الاصول جلد 3 صفحه همان 537 تا 547 می فرماید اما آیات آیه نفر و آیه سؤال، در مورد آیه نفر اصلا شرح قابل توجهی ندارم. یعنی چه؟ یعنی دلالت آیه نفر بر جواز تقلید که انما واضح. اما آیه سؤال می‌فرماید درباره آیه سؤال دو اشکال وجود دارد که هر دو اشکال قابل اجابه هست. اشکال اول این است که گفته شود فسألو اهل ذکر تعلم علم باشد، یعنی علم بیاموزید و هر چرا که نمیدانید برید سوال کنید تا سرحد به حصول علم. به عبارت کوتاه نتیجه فسألو چه باشد؟ تعلم علم. فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه شماره 43 سوره نحل، این آیه دو جا آمده است، یکی اینجاست یکی هم سوره انبیاء. بعد می‌فرماید که این اشکال وارد نیست، برای اینکه اطلاق یدفع هذا الاشکال. فاسألوا اهل الذکر که اطلاق دارد، هم این مورد ممکن شامل بشود و هم تقلید را. این مورد یعنی برد آدم تعلم کند، علم بیاموزد، و هم برد تقلید کند. هر دو مورد را سؤال شامل می شود و پوشش می دهد. اشکال دوم می فرماید که ظاهر این است، یعنی از ظاهر آیاتی که قبل و بعد این آیه سوال هست که این آیه مربوط به علماء یهود باشد که فسألو اهل ذکر از علماتون سوال کنید، و همچنین در روایات اهل بیت آمده است باب 7 از ابواب صفات قاضی کتاب وسائل جلد 18 که منظور از فسألو منظور از اهل ذکر در آیه فسألو اهل ذکر پیامبر و ائمه هستند صلوات الله علیهم اجمعین. بعد بنابراین یا این آیه مربوط به علمای یهود است که ظاهر امر اقتضا می کند، یا این آیه مربوط می شود به معصومینی که نصوص در این رابطه آمده است. سیدانا می فرماید که این اشکان هم وارد نیست. چرا؟ برای اینکه آیه یک کبر آیه در حقیقت آیه قرآن مثل شمس و قمر است، برای هر جا و هر قطبی و هر وضعیتی اضاءه دارد و نور افکنی دارد و نور افکنی و اضاءش هم ادامه دارد و مربوط و محدود به زمان خاصی نیست. که شما مراجعه کنید کتاب مقدمه تفسیر برهان صفحه 5 که در آنجا روایات نقل شده است که آیه قرآن اگر اختصاص به مورد داشته باشد معناش این میشد که مورد که از بین رفت دیگه آیه قرآن دلالتش تمام شده باشد، سفرش نستجی رو بلا جمع شده باشد. با این توجیه و تفسیر مختصر میفرماید که دلالت این دو آیه بر جواز تقلید کامل است. و اما در کتاب تنقیح جلد 1 صفحه 66 تا صفحه 69 درباره آیه نفر و آیه سؤال شرح مفصلی دارم. در صفحه 66 همین کتاب می‌فرمایند که دلالت آیه نفر بر جواز تقلید اقوا هست از دلالت آن بر حجیت خبر واحد. در صفحه 67 همین مصدر می فرماید المتحصل که لا مناقشت فی دلالت آیت نفر على جواز تقلید. در صفحه 69 همین کتاب می فرماید در آخر سر که لا اشکال فی دلالت آیت نفر على جواز تقلید. این آیه نفر را با این تأکید خاص که اعلام میکند، یکی از نکته هاش اینه که با اشکال محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه نظری دارن. محقق اصفهانی قدس الله نفسه الزکیه صاحب کتاب نهایت و درایه دیگه میشناسید، کتابی دارد، رساله مستقلی دارد در اجتهاد و تقلید. در این رساله صفحه 18 نسبت به دلالت این آیه اشکال دارد. اشکالشان این است، میفرمایند که همون حرفی که برای فضلا هم در روزان پخش شده، اصل حرف مال محقق اصفهانی است که اجتهادی که ما الان داریم با اجتهادی که در صدر و زمان آیه بوده فرق میکند. آیه که فرموده در صدر، فلولا نفر من کل فرقت من هم قائفه، اون زمان تفقه این اجتهاد الان نبود که حجیت ظواهر باشد و حجیت استصحاب باشد و تعارضات، اینا نبود. معصومین حضور داشتند، مردم سعادت داشتند، هرچند چندین چراغ دارد و بیراه می روند داشته و بیراه رفته اند، بگذار تا بیفتن و بینن سزای خیش، ولی ائمه حاضر بوده اند، مردم دسترسی داشته اند، احکام مستقیما سوال می کردن و اون احکام که سوال می کردن برای مردم که نقل می کردن، این نقل روایت بود، تطبیق میکند به نقل روایت و لیس الا. و بعدم یحذر و تحذری که هستم اینه که یه نکته های از ائمه نقل میکردن که مردم نسبت به محرمات متوجه باشن که عقاب دارد، لعلهم یحذرون، انذار هم میکردن، درست تطبیق میکند به نقل خبر و دلالت دارد به حجیت خبر، به اجتهاد ربطی ندارد. این اشکال از محقق اصفهانی است که خودش هم محقق اصفهانی است که صاحب فکری که در دقتش تا هنوز یا لا مثیل له یا قلیل و نظیر. و سیدنا شهید صدر هم در بحث درس خارج اصولشان روی نظر ایشان بسیار توجه میکردن، به تعبیر محقق اصفهانی، تعبیر ایشان هم محقق اصفهانی. سیدنا الاستاد جواب داده ان از این اشکال اولا و ثانیا، اما اولا فرموده ان که می فرماین با آسانسازی و یک مقدار اضافات، می فرماین که در این آیه که عنوان تفقه ذکر و قید شده، عنوان تفقه با عنوان راوی منافات نداره، ولی منطبق نیست. گاهی راوی فقط ثقه باشد، معنا را هم نداند راوی است، ولی در عنوان آیه تفقه آمده، با عنوان تطبیق نمی کند. تفقه و تحذیر هست و انذار و تحذیر هم بعد از تفقه، کسی بفهمد مطالب و در حد فقه برسد آنگاه میتوند انذار و تحذیر کند. پس تناسب حکم موضوع دقیق با اجتهاد میخوند، هرچند یه راوی هم میتوند فقیه باشد منافات ندارد. جایی رسیدیم که نمیتونیم ببریم، شما را خدای متعال براتون صبر عنایت کنه. و بعد هم جواب دوم میفرماید که در باره اجتهاد ما تعریف داریم، اجتهاد تعریف شده است، ابهامی ندارد. اجتهاد یعنی فهم احکام على اساس الادله، فهم احکام بر اساس ادله. این تعریف در صدر هم بود، الان هم هست، منتها بالا پایین دارد. در صدر آسان تر بوده، الان مشکل تر شده است. همان تعریف است، فهم الاحکام عن الادله، یا فوق کل ذی علم علیم. محقق اصفهانی بود و سید الخوئی هم بود. هم دیدیم که نه، اشکال به آن عمق جوابش هم به دل نشست. و بعد می فرماین که در اجتهاد که رکن رکینش حجیت خبر است و حجیت ظاهر است، در صدر هم بود، الان هم است. و تعارض روایات که در اجتهاد مهمه، در زمان معصوم هم کانه، یشهد علی ذلک مخوله عمر ابن حنظله. پس این اشکال از اساس وارد نیست. آیه نفع با اون سه تعبیری که ایشان داشت دلالتش تمام هست، اما آیه سؤال و بعد اشکال و بعد جمع که متاسفانه وقت یه دقیقه گذشته است، یک دقیقه از یک مدیری که روی ثانیه حساب میکند ممکنه یک سال گذشته باشد. سلامتی آقای رمضان، سلامت خط کنید.